در خط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رهبران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه در یک نشست مشترک در قرقیزستان نگرانی خود را در مورد وضعیت روبه وخامت در افغانستان بیان کرده خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر شدند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید که با اعزام جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که در مناطق مرزی این کشور با افغانستان مستقر هستند به مناطق دور از مرز، دسترسی ستیزجویان به مناطق مرزی بین دو کشور محدود خواهد شد. و شماره از دست فروشان در شهر کابل از افزایش قیمت غرفه ها شکایت کرده می گویند که درآمد روزانه ایشان در تناسب با کرایه که به شاروالی می پردازند کفاف دهنده هزینه خانواده هایشان نیست. بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 3 ماه جون سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در این برنامه که به گونه مستقیم از طریق فیسبوک و یوتیوب دادی صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد، تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها را از سراسر جهان داریم. امید است که تا پایان برنامه با ما باشید. رهبران آسیای مرکزی و کمیسیون اروپایی بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. سران 5 کشور آسیای میانه و رئیس کمیسیون اروپایی که یک روز قبل در قرقیزستان گرد هم آمده بودند بر پاسداری از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نیز تاکید کردند. همزمان با برگزاری این نشست، حدود 20 تن از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده طرح را به هدف اعمال تحریم های شدیدتر بر طالبان برای تصویب از سوی کانگریس ارائه کردند.
در حالی که کمتر از 3 ماه با 2 سالگی حکومت طالبان باقی مانده است، سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس کمیسیون اروپایی بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده اند. رئیس جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ازبکستان، نماینده رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس کمیسیون اروپایی روز جمعه در شهر چوپان آتا در شمال قرقیزستان دور هم جمع شده بودند. در بیانیه مشترکی که در پایان این نشست منتشر شده است، اشتراک کنندگان نگرانی خود را در مورد وضعیت روبه و وخامت در افغانستان بیان کرده و بر اهمیت ایجاد یک حکومت همشمول و ترویج و احترام به حقوق بشری به شمول حقوق زنان و دختران تاکید کرده اند. پس از روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی همواره بر تشکیل حکومت همشمول در آن کشور تاکید کرده و حتی آن را یکی از شرایط برای مشروعیت طالبان خوانده است، ولی طالبان همواره از ساختار حکومتی خود دفاع کرده اند.
اکثر علمون در افغان شمول حکومت گفتنه که نوزه داور توایه منسی که در اشرف غنی حکومت هست افغان شمول بولی او معلومه نو خود سر کسانی تری دی پنزش فاگله که مامورین طول پا خپل زی پاتی دی که رئیسان دی که افسران دی که مامورین دی که حتی اجران و قراردادیان دی نو که آقا افغان شمولو خود طول پا خپل زی پاتی دی یو ملاو طالب و مجاهد که که مقام ارگرد سلا خبسی افغان شمولو سو.
در نشست قرقیزستان اشتراک کنندگان از جامعه جهانی نیز خواستند تا کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهند و به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان تاکید کرده اند. جامعه جهانی در حال بر تغییر در رفتار طالبان تاکید دارد که نیکولاس کی نماینده سابق ملکی سازمان ناتو در افغانستان با صدای امریکا گفته است که طالبان خود جلوی تداوم پالیسی هایشان را می گیرند. نیکولاس کی عمل کرده طالبان را یک فاجعه خوانده که با گفته او نمی توانند ادامه یابند.
من از 47 سال به این طرف هر از گاهی به افغانستان سفر می کنم و تغییرات زیادی را در افغانستان دیدم و هیچ چیز پایدار نیست و من دلیل برای ادامه رژیم طالبان نمی بینم.
در عین حال حدود 20 تن از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده طرحی را برای اعمال تحریم های جدید و شدید بر طالبان معرفی کرده اند. در صورت تصویب این طرح از سوی کانگرس ایالات متحده، حکومت این کشور مکلف خواهد بود که با وضع تحریم ها طالبان را در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر و دیگر موارد پاسخگو قرار دهد. طالبان تا زمان تهیه این گزارش به این طرح واکنش نشان نداده اند، ولی همواره گزارش های مرتبط با نقض حقوق بشر و فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان را رد کرده اند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان میگوید که حکومت طالبان پیشنهاد را به وی ارائه کرده است که بر اساس آن اعضای مسلح تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی از مناطق نزدیک خط دیورند به مناطق دور افتاده داخل افغانستان منتقل می شوند. آقای ثناءالله در گفتگو با بخش اردوی صدای امریکا هدف این پیشنهاد را جلوگیری از دسترسی اعضای تحریک طالبان پاکستان به مناطق مرزی بیان کرده گفت که حکومت طالبان این پیشنهاد را دو ماه قبل به وی سپرده است، اما حکومت طالبان تا اکنون به این اظهارات وزیر داخلی پاکستان پاسخ رسمی نداده است. ثناءالله در مورد این پیشنهاد جزئیات نداد و همچنان نگفت که این افراد تحریک طالبان پاکستان به کدام مناطق افغانستان اعزام خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگو با بخش دیوه صدای امریکا از این پیشنهاد ابراز بیخبری کرده است. برای بررسی و تحلیل موضوعاتی که در گزارش شنیدید اکنون با خانم نازیلا جمشیدی صحبت میکنیم. خانم جمشیدی سلام، خوش آمدید به برنامه. شما گزارش هم شنیدین و بعدا خبر مرتبط با پاکستان. با توجه به واکنش کشورهای غرب و موقفگیری طالبان، نگرانی عمده را که کشورهای آسیا مرکزی و اروپایی از جانب طالبان دارن چیست؟
خب از نظر من دو منبع عمده نگرانی برای از این کشورها وجود داره که بسیار قابل درک هست. مسئله اول مسئله عدم انعطاف پذیری طالبا برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول و فراگیر و ضمناً که این خود به خود باعث عدم مشروعیت اونها در دنیا میشه. هر دو مسائل عمده هست برای کشورها. ببینیم افغانستان به عنوان یک کشور با دارای تنوع قومی بسیار بالا، تا زمانی که در اون یک حکومت همه‌شمول فراگیر ایجاد نشه روی ثبات نخواهد دید و این عدم ثبات در افغانستان نه تنها که باعث سیل مهاجرت ها به کشورهای همسایه و به کشورهای منطقه میشه، بلکه این خب واضح هست که در باعث شرارت، افزایش شرارت های مرزی، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و حتی نفوذ دشمنان این کشورها برخواسته از همین بی‌ثباتی به داخل افغانستان میشه و این دقیقاً نگرانی هست که این کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای منطقه در رابطه با بی‌ثباتی افغانستان دارند. مسئله بعدی مسئله عدم مشروعیت طالبان هست. ببینید مسئله مشروعیت دیگه بعد از این دو سال با شرایط فعلی که طالبان در افغانستان ایجاد کردن برای کشورها یک نگرانی عمده است که اگر اینها مشروعیت هم پیدا بکنن که خیلی هم هست احتمال از او، باز هم برای کشورها نگران کننده هست به خاطر که اگر اینها مشروع بشن به عنوان یک حکومت جبهه مقاومت تحت رهبری احمد مسعود در تنشیر خود به خود به یک گروه شورشی تبدیل میشه که طالبان باز اختیار و صلاحیت اعمال هر نوع خشونت برای سرکوب این گروه شورشی در حقیقت میتونن داشته باشن که این دقیقاً چیزی هست که کشورهای منطقه نمیخوان. این فقط افغانستان بی ثبات میسازه و جنگ در افغانستان ادامه میده و این نگرانی اینها قابل درک است.
خانم جمشیدی، شما اظهارات رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان شنیدین که ای چقدر میتونن نگرانی ها را در قسمت افزایش گروه های دهشت افغان در داخل افغانستان بیشتر بسازن؟
من فکر میکنم خیلی زیاد. جابجایی این گروه ها به قسمت های مختلف افغانستان بدون شک نفوذ این گروه ها در داخل افغانستان زیاد میسازه و این حتی به نظر من یک بیرق سبزی برای تمام گروه های دهشت افکن و تمام گروه های جهادگرا و اسلامگرای تندرو هست که جاهایی که اینها قبلا نفوذی نداشتن و تماس با مردم نداشتن با این جابجایی ها و اعمال این طرح میتونن که داشته باشن و این برای از اونا دامنه نفوذ از اونا گسترش از اون سریع تر میسازه و این به نفع اونها هست. ولی طالبا به این طرح من فکر نمی کنم که روی خوش نشون بدن به خاطر که کاملا به ضرر طالبا هست. به همون اندازه که گروه های موافق طالبان بعد از حاکمیت اینها داخل افغانستان شدن و همون اندازه گروه های تروریستی دگه و گروه های تندرو دگه هم داخل افغانستان شدن، راپورت ها و شواهد موجود هست و این به نفع امنیت افغانستان و خود طالبان نمی باشه.
تشکر خانم جمشیدی. فرصت کوتاست، اما طور که آگاهی دارین 19 سناتور جمهوری خواه امریکا خواستار وضع محدودیت های شدیدتر بر طالبان شدند. پیامد چنین اقدام در رساندن کمک های بشر دوستانه به افغانستان چی خواهد بود؟
ببینید، کمک های بشر دوستانه همیشه برای دنیا و سازمان های بین المللی یک دایلمای یا دوراهی اخلاقی هست که من فکر میکنم همچنان باقی هم بمانه. اما در رابطه با خواست و توجیهات ای سناتورهای جمهوری خواه به خاطر اعمال فشارهای اقتصادی و تحریم های اقتصادی روی طالبان، من فکر میکنم توجیهات اینها مشروع است. به عنوان مثال، یکی از خواست های اینها دسترسی و همون کنترل کامل سازمان های امدادرسان روی کمک های بشردوستانه، نحوه توزیع و دسترسی اونها به مردم نیازمند هست که کاملا قابل توجیه هست. در جریان در حدود 2 سال گذشته میلیون ها دلار تحت نام کمک های بشردوستانه به افغانستان رسیده بدون اینکه در سفره مردم افغانستان نان اضافه کرده باشه. در حقیقت تا حال دنیا این فشارهای تحریم های اقتصادی روی مردم افغانستان بود تا گروه طالبان، به خاطر اینکه طالبان کنترل کاملا مطلق داشتن روی نحوه توزیع و اینکه کجاها و کدام مناطق کمک های بشردوستانه به، اگر قرار باشه که کمک های بشردوستانه از درد و رنج مردم افغانستان و از گرسنگی اونها کاهش نده، بنابراین فرستادن اونها به داخل کشور معنایی نداره.
بسیار تشکر خانم نازیلا جمشیدی از وقتتان. سلامت باشین، روزتان بخیر. جودی سیزمر وزیر مهاجرت میگوید وکیل مهاجرت با معذرت با افغانهایی که از کشورهای امریکای لاتین و سرحد جنوبی امریکا وارد کشور میشن اجراءات متفاوت صورت میگیره و به افغانستان واپس برگشتانده نمیشوند. این وکیل مهاجرت که بنیانگذار نهاد دفاع از حقوق مهاجرین است میگوید برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی افغانها در سیستم مهاجرت این کشور اجراءات سریعتر و منصفانه در نظر گرفته شده است. زیزمر در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد این که قواعد سرحدی وضع شده بر افغانهایی که تازه میرسند تا چه اندازه تطبیق می شود چنین گفت.
تغییرات زیادی در سیاست‌های سرحدی آمریکا رو نما شده است. می‌خواهم توضیح بدهم که تقاضای پناهندگی کردن در سرحد جنوبی آمریکا غیر قانونی نیست. با این کار همه وقت اجازه داده شده. اما قانون موسوم و قاعده 42 بر این وضعیت محدودیت‌های وضع کرده بود و ایالات متحده می‌خواست آن را تمدید کند. اما افغان‌ها از این قاعده معاف هستند و کسی دوباره به افغانستان واپس نمی‌شود. به همین خاطر برای پیشبرد این پروسه تغییر اندک آمده است. افغان‌هایی که برای پناهندگی در سرحد جنوبی تقاضای پناهندگی می‌کنند به همین منوال کارشان پیش برده می‌شود. پس از رفع محدودیت‌های قاعده 42 متقاضیان پناهندگی از طریق اپلیکیشن به نام CBP1 می‌توانند برای داخل شدن به خاک آمریکا وقت ملاقات بگیرند. این پروسه 2 هفته قبل شروع شده و مطمئن نیستم که چه قسم کار می‌کند. ولی شنیدم که قرار ملاقات کافی در این اپلیکیشن وجود ندارد و تا حدی مشکلات تکنیکی خود را هم دارد. ولی این یک راه دیگر ورود قانونی به ایالات متحده است که به اساس آن پناهندگان می توانند با اسناد درست داخل آمریکا شوند و تقاضای پناهندگی بدهند. اما در سالهای گذشته افغان ها در کل از قاعده 42 معاف بودند و برایشان اجازه داده شده که در آمریکا تقاضای پناهندگی بدهند.
سفر افغان ها به سرحد جنوبی امریکا که زبان را نمی فهمند، با فرهنگ های کشور امریکا لاتین بلدیت ندارند، تا حد دشوار است. اونها در این سفر پول خرج می کنند. این افراد دکتر هستند، افراد رسانه‌ای هستند، کارمندان نهادهای خیریه یا متقاضی ویزه سایوی هستند. برای شما، برای افراد در سرحد قوانین متفاوت در نظر گرفته شده است؟
So that's a good question. So
پرسش خوبی است. این تحلیل صورت میگیرد که پناهجویان از کدام کشورها هستند و اینکه برایشان اجازه ورود به امریکا داده شود یا خیر. در قدم بعدی آیا برای ورود به امریکا اسناد دارند و اگر ویزا ندارند کدام اجازه دیگر برای داخل شدن به سرحد امریکا دارند یا خیر. به همین خاطر افراد آمدن به امریکا را از طریق مرز جنوبی به عوض سفر هوایی ترجیح میدهند. حکومت امریکا برای آنها نوع اقامت را انتخاب می کند و برایشان اجازه ورود می دهد تا بتوانند با ویزه مانند H1B یا ویزه کار مسلکی تقاضا کنند. تقاضای اقامت معقد نمایند و یا تقاضای کار، اما در کل ما شاهد هستیم که برای افغانهایی که اخیراً در سرحد رسیدند، پلیسی ایالات متحده مشابه سایر افراد است. آنها در پروسه اخراج شامل می شوند و این معنی که آنها در محکمه مهاجرت حضور می یابند و می شوند، ولی نه به عنوان مرتکبین جرم، بلکه به خاطر نداشتن اسناد درست برای ورود به امریکا. بعدن این افراد گزینه های محدود دارند که از خود در برابر رد مرز شدن دفاع کنند. تقاضای پناهندگی یکی از گزینه های دفاع برای ماندن در خاک امریکا است. گزینه های دیگری نیز وجود دارد که برخی شامل کاریابی با ویزه H1B است و برای کسانی که در این پروسه شامل می شوند داده نمی شود. اما برخی دیگر تقاضای SIV یا ویزه مهاجرت خاص یا هم درخواست پناهندگی و اساس داشتن فامیل و دوستان در امریکا بنمایند.
در مورد پروسه تقاضای پناهندگی بر افغان‌ها در امریکا که معلومات بتین، بلد بای افغانستان چی مدت در بر میگیره؟ چقدر دشوار است که پناهندگی افرادی که از سرحد داخل خاک امریکا میشن در اینجا پذیرفته شود؟
متاسفانه در برخی قضایا این پروسه به خاطر بطی است که مرور سابقه امنیتی و برخی نگرانی های دیگر در مورد متقاضیان، به خصوص نقش آنها در مسائل امنیتی یا ارتباط آنها با یکی از گروه های سیاسی که ممکن گرایشات دهشت افغانی داشته، زمانگیر است. باید گفت که قوانین مبارزه با دهشت افغانی ما در قسمت پذیرش تقاضای پناهندگی خیلی غیر منصفانه و تا حد تبعیض آمیز است. بنابراین میخواهم بگویم که درخواست های برخی ها به زودی طی مراحل می شود و این پروسه برای برخی زیاد طول می کشد و در مورد داشتن رابطه با گروه ها و نهادهای مختلف مورد پرسش قرار می گیرند. من شخصا چند قضیه خانوادگی افغان ها را پیش بردم و معتقدم که آنها کیس بسیار قوی پناهندگی دارند، اما در مورد آنها تصمیم گرفته نشده است و از آنها بازجویی شده است. در هر حال خبر خوب برای اکثر مردم این است که درخواست ها سریع پیش برده می شود و ممکن برخی افراد معطل شوند. برخی اجراءات الی 5 ماه صورت می گیرد، در حالی که در سیستم مهاجرتی سالها طول می کشد که به نظرم بسیار خوب است.
بانوان مدافع حقوق مهاجرین بر افغانهایی که از راه غیر قانونی و خصوص از طریق سرحد جنوبی امریکا داخل خاک میشن، مشمول شما چی است؟ و برسیدن به اینجا چی اقدام کنند؟
My advice is to seek out an attorney.
برخی وکلا پول میگیرند و برخی مجانی کار میکنند. به همین خاطر وکلایی که مجانی کار میکنند، مانند نهاد من و سایر نهادها کارمندانی داریم که دری و پشتو بلد هستند و آنها برای افغانها در قسمت پناهندگیشان کمک میکنند و سایر درخواستها را پیش میبرند. آنها به مشوره های قانونی نیاز دارند و باید وکیل داشته باشند که از آنها دفاع کند و از قضیه آنها با وجه احسن برای اقامتشان در امریکا نمایندگی کند و برای آنها مراقبت و امتیازات امریکا را بگیرد و با امکان قوی خانواده های آنها در آینده به آنها ملحق شود.
مقامات هند امروز شنبه گفتند که شمار جانباخته های سانحه تصادم یک قطار مسافربری با قطار باربری در آن کشور به 288 تن رسیده و 900 نفر دیگر مجروح شدند. گروه های نجات و امدادرسان امروز شنبه گفتند که افرادی را که احتمالاً زنده مانده باشند نیافتند. سوهادنشو سرنگی رئیس خدمات اطفائیه اودیشا از محل حادثه به خبرگزاری فرانسه گفت که رقم جانباخته ها در حال حاضر افزایش است، زیرا به گفته وی جراحات جدی و صدمات در ناحیه سر زیاد وجود دارد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در واکنش گفت که از حادثه قطار مضطرب شده است. او در توییت با خانواده های قربانیان غم شریکی کرده است. با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح جهان، لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، صبح امروز شنبه با مقام‌های ارشد دفاعی گفت که حمله روسیه به اوکراین نشان می‌دهد که اگر کشورهای بزرگ بتوانند به گفته وی با همسایگان صلح‌جوی خود با مسئولیت از مجازات حمله کنند، جهان چقدر خطرناک خواهد بود. آسن با سخنرانی در مجمع سالانه شانگریلا در سنگاپور برای حمایت از دیدگاه واشنگتن از اقیانوس هند و اقیانوس آرام، آزاد، باز و امن با عنوان بهترین مسیر برای تضمین صلح، رفاه و پیشرفت آینده پشتیبانیش را بیان کرد و افزود که ایالات متحده همچنین به جلوگیری از تهدیدات میزایلی کره شمالی متعهد است و گفت که واشنگتن برنامه ریزی دفاعی، هم آهنگی و آموزش را با کشورهای همکار در منطقه افزایش داده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شام جمعه در مورد قانون مسئولیت سال مالی سخنرانی کرد. قانون دو حزبی پس از هفته ها مذاکرات جدی به نتیجه رسید. این قانون محدودیت سقف قرضه دولت را به حالت تعلیق درآورده بود و تصویب این قانون از یک بحران اقتصادی بالقوه فاجعه بار جلوگیری کرد. برای رئیس جمهور بایدن برای اولین بار با رضایت از اهمیت این مناسبت یاد کرد.
رئیس جمهور جو بایدن از زمان روی کار آمدن در اوایل سال 2021 هرگز مستقیما از دفتر کاریش تا روز جمعه و مردم بیانیه نداده بود.
هیچ کس به آنچه میخواست نرسید، اما مردم امریکا به آنچه نیاز داشتند رسیدند. ما از یک بحران اقتصادی و یک فروپاشی اقتصادی جلوگیری کردیم.
روز شنبه بایدن قانون مسئولیت مالی را امضا می کند که در اوایل این هفته با اکثریت قاطع توسط مجلس نمایندگان و سنای کنگرس تصویب شد. این اقدام و دولت این امکان را می دهد که در 19 ماه آینده با قرضه‌گیری بیشتر پول برای انجام تعهدات خود ادامه دهد. این امر مانع از تعطیلی دفاتر حکومتی ایالات متحده می شود که می تواند در سیستم مالی جهانی و ایرانی ایجاد کند. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان که از حزب جمهوری خواه است در مورد توافق با بایدن مذاکره کرد و بر صرفه‌جویی تاکید کرد و گفت که این لایحه دارای بزرگترین کاهش هزینه است که کانگرس تا کنون به آن رأی داده است.
این مقدار پول تعیین شده قانون خواهد بود، 2.1 تریلیون دلار.
افزایش سقف قرضه‌دهی یک پروسه معمولی است که از سال 1960 تا کنون 78 بار انجام شده است، اما از سال 2011 زمانی که دولت تقسیم شده است منشأ درگیری بوده است. بسیاری در حال حاضر برای اصلاح این فرایند از جمله از طریق قوانین پیشنهادی که قانونگذاران را ملزم می کند سالانه به سیاست ها برای کاهش قرضه‌گیری رای دهند و در عین حال سقف بدهی را به طور خودکار تعلیق کنند فشار وارد می کند.
این موضوع دو حزب را به هم نزدیک می کند، اما با گونه ای که محدودیت قرضه‌گیری را از بین می برد و با گره زدن به آن به فرایند بودجه سالانه، یک بار دیگر یک بار برای همیشه این ایده تعطیلی ادارات حکومتی را برطرف می سازد.
ایالات متحده اکنون 31.4 تریلیون دلار قرضه دارد و این مقدار در حال افزایش است. دفتر بودجه کنگرس کسری بودجه فدرال آمریکا را برای سال 2023 $1.5 تریلیون پیش بینی کرده است که تا سال 2033 میتواند تقریبا دو برابر شود و به $2.7 تریلیون برسد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
حضور دستفروشان در جاده‌های مرکز شهرهای بزرگ افغانستان از سالیان متمادی یکی از مشکلات عمده هم برای عابرین و هم برای نظم و صفای شهر عنوان شده است. شاروالی کابل می‌گوید که برخلاف گذشته فیس خدمات شهری از دستفروشان مستقیم به خزانه حکومت طالبان می‌ریزد، اما برخی دستفروشان از کرایه بلند این غرفه‌ها شاکی هستند.
شماری از شهروندان کابل میگویند که پس از توزیع غرفه ها برای دستفروشان نظم نسبی و صفایی در شهر ایجاد شده است، اما یک مسئول شهرولی کابل میگوید که غرفه ها به طور موقت برای دستفروشان جابجا شده و ساحات تعیین شده برای آنها مکان های عام است. در این حال برخی دستفروشان از کرایه بلند غرفه هایشان شکایت داشته و خواستار کاهش کرایه شدند.
5200 دفعه ما بر ما تعیین کرده که در حال که ما در خود ما در روز 200-1.5 ساعت اینجا پیداگر هستیم که این پیسه را ما همچون به خود مصرف کنیم، اینجا مصرف کنیم، کرای رابطه می به شروعالیت است.
و ما یک مشکلات هست که تا بلاش نمی کنیم در سر غرفه سوداگری ما. دیگه مشکلات هست که ما می دادیم 375 رپا سابق، حالا میگه 5200 بتید. ما روز 300 پیدا میکنیم، روز 200 دوره بتیم، خانه ما چلا چوه، خود ما چلا چوه، کرای موتر چلا کنیم، این خوردن کیجا میخوریم، میره چلا کنیم. کل اگه بینیم مشکلات هست.
کرای ما را تثبیت نکنم، توقع کرای دونه که هم به نفع ما شوه، هم به نفع دولت که به اوجیت دولت هم یک چیزی برن. حال غریب مردم کی میتونی فنز یک دکانه که مثال 1.5 لاک دلار قیمت 63,800 کرایش است، یک کراچی ما که 18,000 است کسی 16,000 میخره، ایره 5,200 کرای تثبیت کرده سرم.
نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل به پژواک گفت که شاروالی مطابق قانون پول خدمات شهری را اخذ می کند، چرا که به گفته او این افراد از ساحات عامه به گونه موقت استفاده می کنند و تعیین فیس تصمیم کابینه است.
جاهایی که ازدحام زیادتر داره در کاتگوری اول، شما تارو که یادار شدین 5000 یا زیادتر کمو، به دلیلی است که اینا ابعاد غرفه خود را بسیار کلان گرفتن. کسی که دستفروشی میخواد بکنه در یک ابعاد حدوداً کمتر از یک متر هم راحت میتونه فعالیت خود را داشته باشه. هدف ما این است که به هیچ عنوان نمیخوایم که کراچیوانی در شهر کابل ما حیثیت دکانداری بتیم. یک چیز متوجه باشن بسیار زیاد، زمانی که افراد دستفروشی میکنن، درست است که نام دستفروشی است، اما تمام خدمات را ارائه میکنن که یک دکان ارائه کرده میتونه.
آقای بارگزی تاکید ورزید تا زمانی که تصمیم جدیدی از سوی کابینه طالبان گرفته نشود، تمام این غرفه داران مکلفیت دارند تا این فیس را تحویل کنند، در غیر آن صورت غرفه های آنها برداشته خواهد شد. تعیین محل مناسب برای دستفروشان و بیرون کردن آنان از داخل شهر با استقبال شهروندان کابل مواجه شده است.
امی کراچی که شهروالی ساخته به خاطر نظم و دیسپلین امی سرای شمالی، بازار سرای شمالی بسیار خوب شده، یعنی سابق که بود ازدحام حتی کراچی در وسط سرک می آمدن و فعلا امی کراچی های شهروالی که ساختن بسیار خوب شده، در یک ردیف هستن.
خوبتر میشه که باز نقاط دیگه کراچی زیاده است، منظم شوه، غرفه بتیش دیگه بیشتر نمونه که می کراچی ها زیاد در سرک ها بگردن، بخاطر رابندی زیاد میشه.
این در حال است که با تسلط طالبان بر افغانستان، رقم بیشماری از زنان و مردان از وظایف حکومتی سبکدوش و یا هم به تقاعد سوق داده شدند. این افراد میگویند که برای زندگی روزمره‌شان مجبورند به دستفروشی و کارگری رو آورند، دو شغل موقتی که در بسیاری اوقات تکافو کننده نیازمندی های روزمره یک خانواده نمی باشد.
بینندگان محترم، برنامه دری در همینجا به پایان رسید. تشکر از وقتتان، شب و روزتان خوش، سرفراز باشید.